حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه، به عبارتی تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه، یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه. در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبور ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف بکنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دوچار مشکل نشم و یه وقت خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستن که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس، همطور که در مواد مخدر هم هست، یه احساس خوب به دست بیاد، ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر، چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترلش سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار میگیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا میکنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن، در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده، باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهرشناسی بالینی، در رابطه با خطرها و عوارض مختلف مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی یا همو شراب صحبت کردند. به نقش اعتیاد آور اشاره شد که همین خودش باعث اعتیاد و وابستگی میشه و هم زمینه‌ساز رفتن به سوی دیگه مواد مخدره و افیونی میشه. متاسفانه این واقعیت در سر تا سر جهان در میان افراد مصرف کننده الکل و شراب دیده شده و میشه. یادآوری شد که عمدترین و سریعترین عوارض برای مغز و اعصاب، برای سطح هوشیاری و شعور آدمها، برای جهاز هاضمه و گوارش، برای معده، روده ها، برای لوز المعده و برای کبد و جگر ما میتونه که عوارض جدی را به وجود بیاره و غیر قابل جبران. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر رحیمی، با توجه به اختشاش و مشوش شدن شعور و هوشیاری یعنی کسایی که الکل و شراب مصرف میکنن و عدم کنترلی که روی رفتارها و عملکرد خودشان دارن، نمیتونن رفتار خود کنترل بکنن، در این وضعیت بعضی وقتا مشکلات گوارشی که شما اشاره کردین به شکل استفراغ‌های شدید و پشت سر هم و قی کردن حتی خون ممکنه اینا داشته باشن. خب در این شرایط مراقبت و کنترل و معالجی این افراد بسیار سخت میشه و چیکار باید کرد؟
ببینید، توی مصرف الکل، حالا چه اتانولش باشه و چه اون حالت دوم که کلیه الکل‌های سمی هستند، از نظر ما سمشناسا رسوندن بیمار به مرکز درمانی یکی از اصول بسیار تا بسیار مهم و اساسی و اولیه هست.
بله.
یعنی هر چقدر که تأخیر در شروع پروسه درمان صورت بگیره، متاسفانه آسیب‌هایی که باقی میمونه بسیار جدی تر و ممکنه حتی برای همیشه باشه.
بله، بسیار عالی. پس ضرورت داره که تحت هر شرایطی اولین کار، اولین و بهترین کمک و همکاری با یک نفری که الکل مصرف کرده و دچار عوارض شده ایست که او را به زودترین فرصت به نزدیکترین بیمارستان یا شفاخانه و یا کلینیک و درمانگاه صحی برسانیم تا زیر نظر دکتر معالج اقدامات معالجوی برای کنترل مشکلش انجام شود. حالا خانم دکتر رحیمی، اگر بازم در مورد مصاب شدن و مشکل پیدا کردن دیگه اعضا و ارگانهای بدن کدام صحبت هست، توضیح بفرمایید.
در واقع ما یه آسیب چند ارگانی رو داریم در مسمومیت با اتانول که یکی از اون ارگان‌ها و اعضای بدنی که بسیار تا بسیار آسیب جدی ممکنه ببینه همون سیستم مغزی هست. گفته شده که اختلالات مخچه تو اینها بسیار شایعه، طوری که تخریب سلول‌های مخچه صورت میگیره. بعدها اینها ممکنه که حتی در راه رفتنشون، شما کسایی رو که ببینید که یه فاز سخت مسمومیت رو گذروندن، بعد از ترخیص از بیمارستان و زمانی که برمیگردن از آی سی یو به خونه، میبینید که واضحاً اختلال راه رفتن حتی پیدا کردن.
بله.
اینا ممکنه اختلال تکلم پیدا کنن، آفازی، ممکنه آگنوزی که به معنی اختلالات شناختیه پیدا کنن. زمانی که این مسمومیت اتفاق میفته، اختلالات عضلات چشمی، از دست دادن تعادل و اختلال شعور اتفاق میفته. توی اختلالات بینایی ما حتی نیستاگموس، یعنی حرکات رفت و برگشت چشم رو میبینیم، دوبینی رو تو اینها میبینیم و اینا همه میتونن که علائم بسیار خطرناکی باشن، از نظر اینکه این آسیب ها گاهی متاسفانه در مغز غیر قابل برگشت است.
بله.
توی سیستم تنفسی وقتی که این مسمومیت اتفاق میفته، ممکنه که ریه ها در هنگام تنفس به قدر کافی باز نشه. یه بخشی از ریه ها که روی همدیگه میخوابه، اصطلاحا بهش میگن که آتلکتازی شده. یه اتفاق دیگه هم اینه که متاسفانه ترشحات معده در اثر همون افت هوشیاری بیاد بالا و به داخل ریه ها راه پیدا کنه که به آسپیراسیون معروف هست. هم ایجاد التهاب میکنه آلوئول ریه، اون بافت سالم ریه رو آسیب میزنه و از اون ور همچین بافتی بسیار تا بسیار مستعد این هست که یک عفونت هم روش سوار شه که این کارو دوچندان سخت میکنه برای درمانش.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات بسیار خوبی شما. وقتی دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شرمندگان عزیز بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
به نام خدا. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزارت عدلیه حکومت طالبان از تبدیل کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده به وزارت در آینده نزدیک خبر داد. در نشست خبری این کمیسیون همچنین اعلام شد که در سراسر کشور 49.7 میلیون جریب زمین غصب شده شناسایی و از این میان 3.9 میلیون جریب پس گرفته شده است. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
با گفته مقام‌های وزارت عدلیه حکومت طالبان، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده بر اساس فرمان رهبر حکومت طالبان در آینده نزدیک با وزارت ارتقا خواهد یافت و کارهای مقدماتی در این راستا انجام شده است. همچنان کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده وزارت عدلیه حکومت طالبان از استرداد 3.9 میلیون جریب زمین غصبی در ولایت‌های مختلف کشور خبر داد. احسان الله وثیق، معاون کمیسیون جلوگیری از غصب زمین حکومت طالبان، در این نشست گفت از آغاز به کار این کمیسیون تا کنون بیش از 49.7 میلیون جریب زمین را تشخیص و تثبیت کردند و از این میان 3.9 میلیون جریب آن را از نزد غاصبان استرداد نمودند.
در کمیسیون لپایل تنن تاریخ پوری 9.5 میلیون اولک درش پیتزر اووز و یویشت اشاره اوویش جریب از مکه تشخیص او تثبیت سوید. اتم در کمیسیون لپایل ترنن تاریخ پوری 3 میلیون 9 لک در زرا 930.540 اتیاجره بزمکه لغاسبین و استرداد سوید.
محمد اسماعیل غزنوی، عضو کمیسیون جلوگیری از غصب زمین حکومت طالبان، هم در این نشست گفت 36 شهرک رهایشی در کابل مورد بررسی قرار گرفته و از این میان در مورد 13 شهرک فیصله های صادر شده است. به گفته یه وی، افرادی که در شهرک های غیر قانونی و غصب شده از زمین خریداری نمودند، تمامی حقوقشان نزد این کمیسیون محفوظ است و تنها به نزد این کمیسیون مالک شهرک غاصب دانسته می شود.
په مستقیم ډول دی غاصبین نه دی، په غیر مستقیم ډول یو قسم دی په غاصبین، ځکه په شهرکونو او یا هغه مارکیټونو کې زیانمن کیږي. هغه په دې معنی نه ده چې دی هغه د شتمالی له منځه ځي، په پوره معنا یې اسلامي عمارت د خپلو قوانینو له مخې د غصب مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د استرداد د کمیسیون له لارې دی هغوی د خپل مال او د خپل شتمنۍ د تحفظ دپاره کافي اقدامات کړي او هم یې کوي.
به گفته مقام های وزارت عدلیه حکومت طالبان، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین ها و استرداد زمین های غصب شده بر اساس فرمان رهبر حکومت طالبان در آینده نزدیک با وزارت ارتقا خواهد یافت و کارهای مقدماتی در این راستا انجام شده است. همچنان به گفته آنان 370,000 جریب زمین برای پروژه شهر کابل جدید اختصاص یافته و در حال حاضر 4 شرکت در این پروژه فعالیت می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در حالی از فراغت 110 دکتر از دانشکده طب دانشگاه علوم طبی کابل خبر می‌دهد که هیچ یک از این فارغ التحصیلان زنان نیستند. همکار دیگر ما قریشی از کابل.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از فراغت 110 دکتر از دانشکده طب دانشگاه علوم طبی کابل خبر می‌دهد. این دکتران در حالی از دانشکده طب فارغ شدند که دروازه دانشگاه‌ها به شمول دانشکده‌های طب هنوز بر روی دختران باز نشده است. در مراسم فراغت این دکتران، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی گفت: وزارت مکلف است که کادرهای متخصص را تربیت کرده و برای خدمت به جامعه تقدیم کند. رسالت، وظیفه و مسئولیت وزارت تحصیلات عالی تربیت کادر متخصص و متعهد است. اکنون که دکتران فراغت حاصل نمودن نتیجه تلاش استادان و کارمندان می باشد که به ملت بگویند دکتران فارغ گردیده و در خدمت شما قرار دارند. وزیر تحصیلات عالی همچنان به دکتران فارغ شده اطمینان داد که جامعه نیاز جدی به دکتران متخصص دارد و با هماهنگی نهادهای مربوطه زمینه کار را برای آنان فراهم میکند. افغانستان به کمبود شدید کادر متخصص در رشته های مختلف طب از جمله دکتران زن مواجه می باشد. اکنون نیز بسیاری از بیماران غرض درمان راه سپار بیرون از کشور گردیده هزینه سنگین را متقبل می شوند. مردم ضمن قدردانی از تربیت کادر متخصص خواهان باز شدن دانشگاه ها به ویژه دانشکده های طب بروی دخترانشان هستند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مقام‌های ارشد طالبان در مراسم 80مین سال روز پیروزی شوروی در جنگ جهانی دوم که در سفارت روسیه در کابل برگزار شد شرکت کردند و نشان افتخار سربازان روس را هدیه گرفتند. سفارت روسیه در کابل عکس‌هایی از حضور مقام‌های ارشد طالبان در این مراسم را منتشر کرده است. عکس‌های منتشر شده نشان می‌دهد که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، محمد نعیم وردک معاون وزارت خارجه و شماری دیگر از مقام‌های طالبان در این مراسم حضور داشتند. همچنین در تصاویر دیده می‌شود که یک دیپلمات روس به محمد نعیم وردک نوار سن جورج که روسیه آن را نماد افتخار نظامی خود و فداکاری عساکر روس می‌داند اهدا کرد. این در حالی است که رهبران طالبان از جمله ملا محمد عمر مؤسس این گروه سابقه جنگ در برابر روس‌ها را در زمان تجاوز شوروی سابق به افغانستان دارند و حکومت طالبان نیز همساله از سالروز خروج ارتش شوروی سابق از این کشور به گونه باشکوه تجلیل می‌کند. با این همه اکنون روابط روسیه و طالبان در حال گسترش است، به طوری که روسیه اخیراً طالبان را از فهرست گروه‌های ممنوع حذف کرده و قصد دارد سفیر طالبان را در مسکو بپذیرد. سرمایه گذاران روس نیز پیوسته برای سرمایه گذاری در معادن و نفت و گاز به افغانستان سفر می کنند و روابط تجاری دو طرف رو به افزایش است. روسیه همچنین مقام های طالبان را به نشست اقتصادی کازان دعوت کرده که اواخر ماه جاری با حضور وزرای کابینه طالبان برگزار خواهد شد. نزدیکان جندول مبین چهره جنجالی طالبان تایید کردند که وی به 1.5 سال حبس محکوم شده است. نزدیکان جندول مبین شام یکشنبه 21 ثور تایید کردند که نیروهای استخبارات طالبان او را در تاریخ 12 ثور بازداشت کرده و دادگاه برای وی حکم 1.5 سال زندان صادر کرده است. به گفته این منابع اتهام جنرال مبین هنوز مشخص نیست، اما او پیشتر به اعتراض علیه فرماندهان ملا هبت الله آخونزاده و نافرمانی از دستورات طالبان متهم شده بود. اصلاح میکنم که او پیشتر به اعتراض علیه فرمانهای ملا هبت الله آخونزاده و نافرمانی از دستورات طالبان متهم شده بود. جنرال مبین نخستین بار در سال 2020 با حضور در گفتگوهای آنلاین درباره جبهه‌های جنگ طالبان در شبکه‌های اجتماعی به شهرت رسید و به صورت به یکی از چهره‌های تاثیرگذار این گروه در فضای مجازی تبدیل شد. و چندی پیش در ویدیویی که در فضای مجازی منتشر کرد با اشاره به استفاده طالبان از بشکه‌های زرد در حمله‌های انفجاری در طول 20 سال جنگ با دولت‌های پیشین افغانستان به ذم خود ایران را تهدید کرده بود. جنرال مبین پیشتر هم به خاطر انتقاد از نحوه حکومتداری طالبان مدتی بازداشت شده بود.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با تاکید بر این که این نیروها برای دفاع از منافع ملی و خلیج فارس آمادگی کامل دارند تصریح کرد هیچ تهدیدی علیه ایران بی پاسخ نمی ماند. سرلشکر پاسدار محمد باخری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در جریان بازدید از کندک‌های رزمی و عملیاتی نیروهای مسلح در ولایت هرمزگان در جنوب ایران گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای هر شرایط آمادگی کامل دارند. سرلشکر باقری اظهار داشت این سفر به منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان با هدف ارزیابی وضعیت عملیاتی منطقه و همچنین میزان آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به خصوص نیروی دریایی راهبردی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از آبهای سرزمینی و آبهای بین‌المللی و منابع ملی ایران است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود بررسی‌های لازم به صورت میدانی برای آمادگی اجرای طرح‌های عملیاتی گوناگون در جریان این سفر اتفاق خواهد افتاد و نیروهای مسلح ایران برای هر شرایطی در آمادگی کامل هستند و هیچ تهدیدی بی پاسخ نمی‌ماند. گروه تروریستی موسوم به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK امروز پس از حدود 5 دهه فعالیت انحلال خود را اعلام کرد. این گروه هک اعلام کرد که همزمان با انحلال خل سلاح می شود. عبدالله اوجالان رئیس PKK که بیش از 25 سال از در زندانی در جزیره امرالی ترکیه نگهداری می شود، روز 9 حوت 1403 در بیانیه‌ای که نماینده حزب دموکراسی و برابری در یک نشست خبری قرائت کرد، از حزب کارگران کردستان ترکیه خواست خود را منحل کند و سلاح را بر زمین بگذارد. عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در مورد انحلال و خل سلاح گروه تروریستی PKK نوشت، تصمیم PKK برای انحلال و کنار گذاشتن سلاح پس از فراخوان امرالی گام مهم در راستای هدف ترکیه آری از تروریسم است. وی تصریح کرد اجرای کامل انحلال و کنار گذاشتن سلاح به گونه‌ای که تمام شاخه و ساختارهای غیر قانونی PKK منحل شود نقطه عطفی خواهد بود. به گفته چلیک روند انحلال و خل سلاح PKK را نهادهای دولتی با دقت در میدان دنبال خواهند کرد و مراحل طی شده به اطلاع رئیس جمهور ترکیه خواهد رسید. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی به توافق میان حماس و دولت آمریکا اشاره و تاکید کرد که با این توافق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی سیلی زد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در یک گزارش اعلام کرد با توافق مستقیم و بی سابقه میان حماس و دولت آمریکا برای آزادی ایدان الکساندر، ترامپ نه تنها به نتانیاهو سیلی زد بلکه به حماس مشروعیت بخشید و پیروزی به آن اعطا کرد که از ابتدای جنگ بیمانند است. یک مقام ارشد فلسطینی آگاه به جزئیات مذاکرات صلح غزه روز یکشنبه گفت که جنبش حماس در حال گفتگو با دولت ایالات متحده درباره برقراری آتش‌بس در غزه و ورود کمک‌های انسانی به این منطقه است. گفتگوهای اخیر میان حماس و واشنگتن در حالی انجام می‌گیرد که مذاکرات غیر مستقیم از طریق میانجی‌هایی چون قطر و مصر نیز همچنان در جریان است. روزنامه معارف به نقل از منابع در کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آمریکا پیام صریحی به رژیم اسرائیل ارسال و در آن تاکید کرده که ترجیح می‌دهد به جای آغاز عملیات نظامی جدید در غزه آتش‌بس برقرار شود. طبق این گزارش منابع مذکور گفتند که در چنین شرایطی نتانیاهو به سختی خواهد توانست با خواسته های ترامپ مخالفت کند. به گفته این منابع برخی از مسئولان بر این باورند که کابینه نتانیاهو زمان زیادی را از دست داده است و امکان آغاز یک مانور نظامی در غزه پیش از ورود ترامپ عملا وجود ندارد. منابع مذکور همچنین گفتند که دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی خواسته است در آستانه سفر رئیس جمهور این کشور به منطقه هیچ اقدام نظامی غافلگیرکننده ای انجام ندهد. و تحلیلگر معروف جهان عرب با اشاره به حملات موفق یمن به عمق اراضی اشغالی به سرخوردگی و وحشت سران رژیم صهیونیستی اشاره کرده است. عبدالباری اطوان تحلیلگر معروف جهان عرب روز یکشنبه در مطلبی در روزنامه اینترنتی رأی الیوم با اشاره به حملات موشکی یمن به عمق اراضی اشغالی و ناتوانی سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی در مقابل آن به سرخوردگی و آشفتگی سران صهیونیست پرداخت و نوشت ممنوعیت هوایی انصار الله یمن علیه رژیم اشغالگر اسرائیل با وجود عمر کوتاهش موفقیت چشمگیری داشته است و بیش از 100 شرکت هوانوردی پروازهای خود را به میدانهای هوایی اسرائیل لغو کردند. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
مانوی شود، ابروها تاری شود، آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم وطن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم هم شهری شود بر در و دیوار خانه، نورش جاری شود بر در و دیوار خانه، نورش جاری شود.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کابوس پادشاه، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
نه نه، رهایم کنید. از جانم چی میخواهید؟ این جوی خون چیست؟ مرا چرا اینجا آورده اید؟ خواهش میکنم، من پادشاهتان هستم، رهایم کنید.
بیدار شوید سرورم، بیدار شوید، بیدار شوید. شما خوبید سرورم؟ میخواهید برایتان جرعه آب بدهم؟
آب؟ نه نه بانو، چقدر تا طلوع صبح مانده است؟
نیمه های شب سرورم، بگمانم خواب بدی میدیدید. با فریادهای شما من هم از خواب بیدار شدم.
خواب نبود، کابوس بود، کابوس. نیمه های شب است؟
هاری سرورم، نیمه های شب است.
نباید خورشید طلوع کند، نباید، از طلوعش وحشت دارم.
چه میگویید سرورم؟ لطفاً آرام باشید، خواب بوده است. میخواهید که طبیب دربار را فراخوانم؟
طبیب؟
آری.
خیر، نگهبان را بگو و رحمانها را بیاورد.
همینک سرورم؟
آری همینک. کتاب کن، پرده ها را بکش، نمیخواهم طلوع خورشید را ببینم، نمیخواهم.
باشد سرورم، باشد.
نامش هیلار بود، یکی از پادشاهان سرزمین های دور. هیلار خواب عجیبی دیده بود، خوابی وحشتناک. میترسید، از طلوع خورشید وحشت داشت. آیا قرار بود اتفاقی بیفتد؟ یا آنچه را که دیده بود فقط کابوس و هذیانی شبانه بود؟ نمیدانست، باید زودتر راز آن را می فهمید. نگهبان قصر مدتی نگذشته بود که با برهمنها بازگشت. هیلار آشفته بود. با ترس و نگرانی بسیار خوابی را که دیده بود برای آنها تعریف کرد و از آنها خواست که هرچه زودتر تعبیرش را بداند.
سرورم به سلامت باد. شرم سارم، رویم سیاه. خواب جنابتان بسیار وحشتناک است و تعبیر آن نیازمند زمان بسیاری است. باید بحث و مشورت کنیم. به سادگی نمیتوان پاسخ داد. اگر سرورم اجازه بفرمایند، از حضورتان مرخص میشویم تا با هم درباره خواب جنابتان مشورت کنیم. آنگاه نتایج مشورت و تحقیقات را به اطلاع سرورم میرسانم.
نیاز به مشورت دارید؟ باشد،
تا طلوع خورشید زمان دارید.
ولی سرورم، زمان بسیار کمی است.
همان که گفتم، ما میخواهیم زودتر تعبیر خوابمان را بدانیم. اگر عجله‌ای نداشتیم شما را نیمه شب به دربار نمیخواستیم. بروید بروید.
باشد باشد سرورم.
برویم
برویم برویم برویم. دوستان، زمان انتقام فرا رسیده است.
آری آری،
خدا را شکر که این موهبت خوب را به ما بخشید تا بتوانیم انتقام خون 12,000 تن از یاران خود را از این شاه ستمگر و پلید بگیریم.
آری،
باید او و کسانی را که در این قتل عام دست داشتند نابود کنیم. باید این فرصت را غنیمت شمرد و تا از دست نرفته او را از تخت قدرت پایین بکشیم.
اما چگونه؟ چگونه می شود او را با این همه قدرت و ماموران نابود کرد؟
کاری می کنیم که داغ عزیزان خود را ببیند. وقتی که تنها و بی کس شد به حسابش می رسیم.
این بهترین کار است در حق هیلار، ولی چگونه؟
نقشه ای دارم، نقشه ای که روزگار او را سیاه می کند. تمام کارها را به من بسپارید. فقط باید هم قسم شویم که در این راه با هم باشیم و یکدیگر را تنها نگذاریم. لحظات دیگر به سراغ شاه می رویم و من از همان موقع نقشم را آغاز خواهم کرد.
شاه روی تخت نشسته بود. برهمن بزرگ طبق نقشه قبلی خود روبروی شاه ایستاد و شروع به سخن گفتن کرد.
پادشاه بزرگ به سلامت باد. جان نثاران شما، پس از زمان زیادی که صرف صحبت و مطالعه کتاب‌های مختلف کردند و تعبیر خواب سرورم پی بردند، اما رویم سیاه، زبانم لال، گفتنش برای من کمی دردناک است. متاسفانه سرورم، من حامل خبرهای خوشی برای جنابتان نیستم، اما بنابر وظیفه‌ای که دارم مجبورم به عرض برسانم که تعبیر خواب شما همانطور که گفتم وحشتناک است سرورم.
سخن بگو جناب برهمن، به صبرانه منتظریم.
سرورم، آنچه شما در خواب دیده اید بلای عظیم و ناگوار است که باعث سرنگونی شما خواهد شد. آن خونی که شما در خواب دیده اید شریست که برای رهایی از آن تنها یک راه داری سرورم.
یک راه؟ چه راهی؟
خب تنها راه این از سرورم که شما چند تن از نزدیکان خود را در حضور ما با شمشیر گردن بزنید و سرشان را از بدن جدا کنید و...
چه گفتی؟ نزدیکان خود را با شمشیر گردن بزنیم؟ این دیگر چه راهی است؟
سرورم، دفع بلاست.
خدایا کمکم کن و راه حل مناسبی را پیش پای من بگذار. آخر من چگونه این کار را بکنم؟ راه دیگر چیست جناب برهمن؟
رویم سیاه، متاسفانه راه دیگری وجود نداره.
وای بر ما، وای بر ما. حال این نزدیکان ما که میگویی چه کسانی هستند؟
فدایتان گردم، اگر امر نمی کردید من جرأت نمی کردم، ولی حال که خودتان خواستید اطاعت هم میکنم و نام میبرم.
بگو که بی صبرانه منتظر هستی.
پسرتان جوبر، همسرتان ایران دخت، بلار وزیر، کاک دبیر و آن فیل سفید که با آن به جنگ می روید و همینطور آن دو اسبی که بر آنها می نشینید، همه آنها را باید با شمشیر گردن بزنید و بعد هم شمشیر را بشکنید و همراه با جنازه ها دفن کنید. بعد ما خون آنها را در تشتی می ریزیم و شما باید ساعتی در آن تشت پرخون بنشینید. وقتی که از تشت بیرون آمدید، ما از چهار طرف دور شما جمع می شویم، افسون و ورد می خوانیم و از آن خون بر کتف چپ شما می مالیم و بعد از آن تن شما را با آب می شوییم و با کرم های مخصوص چرب می کنیم. آن وقت سرورم می توانند با خیال راحت بر تخت پادشاهی بنشینند. اگر آنچه را که خدمت شما عرض کردم مو به مو انجام بدهید، خواب شما تعبیر نخواهد شد. در غیر آن صورت بلای عظیم که همانا سرنگونی تاج و تخت و مرگ شماست در انتظارتان خواهد بود.
نه، چون این چیزی را از ما نخواهید. مرگ از این راه حلی که پیش پای ما گذاشتید بهتر است. چگونه می توانیم عزیزانمان را بکشیم؟ اصلا چگونه بعد از آنها زنده می مانیم که بخواهیم پادشاهی کنیم؟ نه، هرگز ممکن نیست. ما این ثروت و تخت و پادشاهی را بدون آنها نمی خواهیم. باید حیله جست. فکر کنید، باز هم فکر کنید. باید راه دیگری باشد. زود باشید، بروید و فکر کنید.
ما بسیار اندیشیدیم سرورم. متاسفانه این تنها راه است. فقط سرورم، فراموش نفرمایید که شما پادشاه این سرزمین هستید و نباید دیگران را به خود ترجیح دهید. همه فدای شما، چرا که کشور به شما نیاز دارد.
شاه سخنی نمی گفت. هیچ کس نمی توانست با او کمک کند. دیگر هیچ چیز نمی توانست او را شاد کند، نه ثروت نه قدرت. برهمنها را مرخص کرد و دوباره به خلوت و تنهایی پناه برد، بلکه بتواند قدری گریه کند. بلار وزیر او که دورا دور شاه را زیر نظر داشت، متوجه شده بود که او گرفته و افسرده است، اما جرأت نداشت که پیش شاه برود و علتش را جویا شود. با شناختی که از او داشت، می دانست که در این مواقع نمی توان با او سخن گفت. بهتر دید و سراغ ایران دخت، همسر پادشاه برود. شاید او راز ناراحتی شاه را بداند. شما دوستان عزیز می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نزلت بيوت علينا. البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
به نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، در روزهای گذشته خبر ترامپ درباره توافق با یمن برای توقف حملات، حمله موشکی یمنی ها علیه اراضی اشغالی، تداوم جنایت رژیم صهیونیستی علیه غزه به خصوص اطفال و همچنین حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه به بهانه دفاع از دروزی ها از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که امروز در این برنامه البته به مقتضای فرصتی که داریم بررسی خواهد شد. دعوت میکنم همراهی ما باشید. از طریق سایت هم دوستای عزیز هم میتونین برنامه رو دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب خدمتان هستیم، دعوت میکنم همراهی ما باشید در 20 دقیقه پیش رو. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خبری اعلام کرد آمریکا و یمن برای توقف حملات و توافق رسیدند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه گذشته در جریان دیدار با مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت حوثی‌ها اعلام کردند که دیگر نمی‌خواهند بجنگند و این خبر خوبی است. فوراً حملات هوایی در یمن را متوقف خواهیم کرد. من حرف حوثی‌ها را می‌پذیرم که حملات خود را متوقف خواهند کرد و ما تصمیم گرفتیم فوراً بمباردمان خود را متوقف کنیم. آنها دیگر نمی‌خواهند بجنگند و گفتند که دیگر کشتی‌ها را منفجر نخواهند کرد. در این راستا یک مقام وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گذشته به CNN اعلام کرده بود که به ارتش کشورش دستور داده شده تا حملات علیه ارتش یمن را متوقف کنند. در همین حال مقامات یمنی و جنبش انصار الله ضمن تاکید بر ادامه حمایت یمن از غزه اعلام کردند که درخواست آتش بس از سوی آمریکا بود نه یمن. مایک هاکبی سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی نیز این خبر را تایید کرد و با توجه به انتشار گزارش‌های مختلف مبنی بر این که آمریکا رژیم صهیونیستی را از توافق با یمنی‌ها مطلع نکرده است گفت ایالات متحده مجبور نیست هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد به اسرائیل بگوید. توافق ناگهانی آمریکا و انصار الله یمن موج گسترده‌ای از نگرانی در میان صهیونیست‌ها را در پی داشته است. مقامات رژیم صهیونیستی نسبت به این موضوع که با کنار رفتن آمریکا از نبرد با انصار الله در جنگ مقابل یمنی‌ها تنها بمانند وحشت دارند. در همین رابطه لیزر برمن خبرنگار سیاسی روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت یک روز پس از حمله اسرائیل به شهرهای الهدیده و صنعا، ترامپ رئیس جمهور آمریکا بمب خبری خود را انداخت. او بدون هماهنگی با اسرائیل یا دیگر متحدان در جریان نشستی در قصر سفید اعلام کرد که حوثی‌ها با توقف حملات و مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ موافقت کرده‌اند و افزود که آمریکا حملات خود علیه این گروه مورد حمایت ایران را متوقف خواهد کرد. این خبرنگار اسرائیلی افزود اگر این توافق پایدار بماند به نظر می رسد اسرائیل در مبارزه با حوثی ها تنها مانده است. اما حملات یمنی ها علیه رژیم صهیونیستی هفته گذشته هم ادامه یافت. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن جمعه گذشته اعلام کرد که یگان موشکی یمن در عملیات منحصر به فردی میدان هوایی تل آویو را هدف قرار داده است. به گفته آقای سری حملات موشکی به میدان هوایی بن گوریون تل آویو با استفاده از موشک بالستیک صورت گرفت که به یاری و لطف خداوند با دقت به هدف اصابت کرد. اما در خصوص تأثیرات اقدامات یمن علیه منافع رژیم صهیونیستی و امریکا این که چه بوده؟ با هم بشنویم تحلیلی از محمد العابد، تحلیلگر سیاسی از یمن که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبتهایی داشته پیرامون این موضوع، بخشایی از آن تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
تشکر میکنم از اینکه دعوت کردین. وقتی که ما میگوییم که یمنی ها امروز علارغم مشکلاتی که دارند یک راهبرد مهم اتخاذ کردن در محور مقاومت، به معنای این است که خود یمنی ها در واقع اقدامات مهمی انجام دادن، در طول زمان این کارها را انجام دادن، از زمان انقلاب 21 سپتامبر. همچنان قهرمانی های یمنی ها به شکل پی در پی ادامه دارد و می توانیم بگوییم که از دستاوردی به دستاورد دیگری منتقل می شوند و کاری کردند که دشمن صهیونیستی ناله می کشد و فریاد می زند و درخواست کمک می کند از دیگران و خودشون اعتراف کردند، آمریکایی ها و رسانه‌های غربی، که آنها مجبور به خروج از این درگیری شدند و در واقع ما حملاتمون را به فرودگاه بن گوریون که انجام دادیم، آنها صهیونیست‌ها دچار سختی و دچار مشکلات زیادی شدند و خودشون اعتراف کردند که در حمله موشکی به بن گوریون خسارت‌های زیادی به آنها وارد شدند. دشمن متحمل مشکلات بسیار زیادی شد با این حجم و با این وضعیت. یمن وقتی که اعلام کرد که در واقع بندر عمان مرشراش را محاصره دریایی میکنه، برخی ها مسخره میکردن و قبول نمیکردن، اما این کار را کرد و دشمن صهیونیستی را محاصره دریایی کرد و بعد از شلیک موشک بالستیک هایپرسونیک مافوق صوت که به شکل بسیار دقیقی به هدف خودش اصابت کرد و توانست دشمن شیطان را دچار شک کنه، توانست کار بزرگ انجام بده و ما دشمن صهیونیستی را محاصره هوایی کردیم و ملت یمن نیز از طریق تظاهرات میلیونی که برگزار میکنن تاکید میکنن بر حمایت خودشون از اقدامات نیروهای مسلح یمن و از رهبری یمن سید عبدالملک بدرالدین الحوثی و همه مقامات یمنی. ملت یمن کارهای بزرگی کردند و دستاوردهای زیادی داشتند، به یاری خداوند و همین کارها را انجام میدهند. ضد دشمن صهیونیستی همانطوری که ضد انگلیس و ضد آمریکا اقدام کردند و خسارت‌های زیادی به ناوهای هواپیمابر آمریکایی وارد کردند و آنها را وادار کردند که از سواحل یمن فرار کنند، به دورترین نقطه دریای سرخ بروند.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید دوستان. یکی دیگر از رخدادهای غرب آسیا تداوم جنایات رژیم صهیونیستی است علیه غزه، به خصوص کودکان. علاوه بر بمباردمان غزه، محاصره این باریکه نیز موجب شده بحران انسانی همچنان روند بدتر شدن را طی کند. این وضعیت به خصوص در قبال اطفال غزه موجب نگرانی و هشدارهای شدید شده است. مروان الهمس رئیس بیمارستان‌های صحرایی باریک غزه در اظهاراتی تکان دهنده خبر داد به طور میانگین هر 40 دقیقه یک طفل در غزه جان خود را از دست می‌دهد و ای خاطر نشان کرد 908 کودک فلسطینی قبل از رسیدن به یک سالگی به شهادت رسیدند و 311 کودک دیگر نیز پس از تولد در جریان حملات اسرائیلی علیه غزه جان خود را از دست دادند. اما خبر دیگری که این هفته بازتاب داشت درباره غزه، افشای دو طرح رژیم صهیونیستی بود درباره غزه. رسانه‌های آمریکایی دو طرح رژیم صهیونیستی را برای اشغال کامل غزه و همینطور خارج کردن اختیار کمک رسانی به مردم غزه از دست سازمان ملل را افشا کردند. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده مقامات اسرائیلی درباره گزینه تصرف کامل غزه که به حداقل 60 هزار نظامی نیاز دارد ماها بحث کرده اند، اما برخی از فرماندهان نظامیشان با این نقشه مخالفت و اعلام کردند که نظامیان اسرائیل فاقد نیروی لازم برای اشغال و کنترل تمام غزه است. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل با اعلام مخالفت سازمان ملل با این دو طرح رژیم صهیونیستی تاکید کرد این کار ناگزیر منجر به کشته شدن تعداد بیشماری از غیر نظامیان و ویرانی بیشتر غزه خواهد شد. غزه بخش جدایی ناپذیر از کشور آینده فلسطین است و باید باقی بماند. دبیر کل سازمان ملل خواستار آتش بس فوری و دائمی در غزه است. اولیکا چروکو سخنگوی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل در غزه هم گفته طرح اسرائیل برای ایجاد مراکزی که از طریق آنها کمک‌ها تحویل داده شود با اصول بشردوستانه مغایرت دارد، چون سازوکار بشردوستانه کنونی را از بین می‌برد. دادن کنترل عملیاتی کامل به یک طرف درگیری خطر نرسیدن کمک‌ها به افراد آسیب پذیر را که بیشتر نیاز را هم به این کمک‌ها دارند به دنبال دارد. اما پیرامون این موضوع با هم بشنویم صحبت‌های محترم خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران را که در گفتگو با شبکه خبری تلویزیون ایران صحبت‌هایی داشته. پیرامون این موضوع دعوت می‌کنم بشنوید.
ببینید، حتی که همون سازمان‌های بین‌المللی به این نتیجه رسید که خود رژیم کودکش صهیونیستی قائل به رسوندن مواد بشردوستانه نیستند. اصلا مسائل انسانی به درد دشمن نیست. بالاخره که الان 70 روز گذرگاه رفح و گذرگاه‌های متعدد بسته است، حتی قطره آب نمیتونه برسونه. 40 روز الان در نونوای بسته است. 39,000 کمیون امدادی و سوخت و دارو جلوی گذرگاه داره مون باز نمیکنه. به این نتیجه رسیدیم که واقعا که این آقای ترامپ یا دولت آمریکا که 8.8 میلیارد دلار بودجه تسلیحات به اسرائیل میخواد بده، این میخواد که به غذا به ما برسونه. اصلا که اگر میتونه کار بکنه که جنگ رو متوقف بکنید، چرا که شما که دست دشمن، دست قاتل همون اسرائیلی ها که 50,000 فلسطینی رو شهید کردن، از اونها 70% خانم و کودکانه که به دستش که میخواد که غذا رو بخش بکنه، این قابل پیشبینی نیست. یعنی ذلت و همون روش نیروهای اشغالی بعد از جنگ جهانی دوم که در هند یا مثلا در الجزایر اتفاق افتاد. این نمیشه گفته که پیرامون مسائل انسانی هستن. نه، شما اگر میخواد که مسئله رو حل بکنین، جنگ رو توقف بکنین، گذرگاه ها رو باز کنین، کمیون های امدادی رو که اجازه عبور بدید، دارو و آب و غذا رو با مردم بدید. چرا که شما که نیروهای اشغالی هستین، ما که قاتل هم هستی که هم غذا میخواد بدی، این نمی قابل قبول نیست. سوال بزرگ ما که از لحاظ سیاسی چرا که گذرگاه رفح رو باز نمیکنه؟ چرا که گذرگاه رفح از چند ماه اشغال شده و تهدید بالقوه امنیت امن مصر رو داره که کسی که از حرف نمیزنن؟ OIC و عرب، سران عرب و سازمان ملل قراردادهای به وسعت این اتاق داره، ولی که متاسفانه چنین روشی عملیاتی اقدام نمیکنه. امروز ما که نیاز به قراردادها نیست، ما نیاز فقط این قراردادها که از 18 ماه تصویب شده اعمال بکنه، همون که الان سران عرب که داریم، یا مثلا همون سرانه که هماهنگ کشورهای کامکاری اسلامی.